شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به آیه 16 وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا و یاد کن در کتاب مریم را هنگامی که دوری گزید از اهل خیش در مکانی شرقی عرضم به حضورتون که در ابتدای داستان مریم در این سوره می‌فرماد وذکر ذکر کن در کتاب مریم را. حالا اگر دقت کنید در ابتدای داستان زکریا چی فرمود؟ ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، ذکر کردن رحمت پروردگار توست زکریا را. جفتش با ذکر شروع شده، ذکر کردن رحمت خدا بنده اش زکریا را. اینجا می فرماد که ذکر کن در کتاب مریم را. حالا اینجا یه دقتی که میخواد اینه که ابتدای سوره میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبده زکریا و اینجا میفرماد ذکر وذکر فی الکتاب مریم. اینا مال چیه؟ مال اون صاده. در ابتدای سوره صاد میخونیم صاد و القرآن ذکر، صاد قرآنی که صاحب دارای ذکره، صاد و القرآن ذکر. لذا اینجا کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. حتی در سوره الف لام میم صاد هم دقت کنید اونجا هم صحبت ذکر میاد، بنده‌ای که خدا او را ذکر میکند. در روایت داریم از ذکر و علیین عباده، ذکر علی عبادت است. چرا؟ یا بگیم اینجوری بگیم چه کسی ذکر او عبادت است؟ چون خداوند اینجا می‌فرماد وذکر فی الکتاب مریم، دستور میده ذکر کن در کتاب مریم را، یاد کن، دستوره. وقتی هم که دستوره پس ثواب داره، اجر داره، برای انسان تکامل میاره ذکر. منتها چه کسی رو ذکر کنیم اجر میبریم؟ خداوند اینجا مثلا مریم علیه السلام رو ذکر کرده، دیگران رو هم فرموده تو همین سوره. اما چه کسانی هستن که اونها رو ذکر کنیم اجر میبریم؟ اون کسانی که ذکر و رحمت ربک عبدهو، اون کسانی که پروردگار تو آنها رو ذکر میکند، اونها هستن که تو وقتی ذکر اونها میکنی میشی متخلق به اخلاق الله از یک طرف، چون خدا اونها رو ذکر میکنه تو هم ذکر میکنی، یعنی تو هم میشی متخلق به اخلاق الله. از یک طرف اون میشه سبب اتصال، چون خدا او رو ذکر میکنه، تو هم او رو ذکر میکنی، پس اون میشه سبب اتصال، اون میشه واسطه فیض، لذا از فیض او بهره‌مند میشی. از ذکر علی عباده، ذکر علی عبادت است. آقا از کجای قرآن میگیم؟ اینجا میگیم که وذکر فی الکتاب مریم، دستور میده خداوند. وقتی دستور میده، اطاعت دستورش میشه چی؟ عبادت، میشه فیض. حالا اینها چرا خداوند گفته اینها رو یاد کن؟ چون ابتدای سوره فرمود ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، رحمت پروردگار تو ذکر میکنه زکریا رو، پس ذکر کردن تو موجب اتصال تو به خداوند میشه. و حالا این صاد چیه که چه ارتباطی داره با این ذکر؟ که گفتیم در سوره صاد و القرآن صاد و القرآن ذکر، در الف لام میم صاد هم صحبت ذکر میاد، که این صاد با این ذکر چه چیزی داره؟ اون جاری شدن اون چشمه چه برکاتی داره؟ وذکر فی الکتاب مریم، ذکر کن در کتاب، که گفتن کتاب قرآنه، یعنی در قرآن ذکر کن مریم را. حالا یه نکته ای هم اینجا هست که مریم حظی داره از کتاب، مریم از کتاب حظی دارد، بهره‌ای دارد. هر کسی در کتاب خدا حظ و بهره‌ای داره؟ که وذکر فل کتاب مریم، ممکنه خیلی ها حظ و بهره داشته باشن، اسمشون به ظاهر تو قرآن نیامده باشه، اما در قرآن که سر میگیریم، دعای قرآن میگیم لکل مؤمنن مدحته فیه، هر مؤمنی را که در قرآن مدح کرده ای. خیلی از مؤمنین در تحت آیات قرآنن، اسمشون نیامده ولی اونها اون صفت رو دارن، اون محمده رو دارن. و انسان چه عظمتی باید پیدا کنه که در کتاب خدا ذکر بشه، در کتاب خدا، یعنی خداوند از او یاد کرده. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. اینجا تو این آیه ابتدا خیلی حرف میزنه. اگه در خاطرتون باشه، ما قبلا یه بحثی داشتیم، هر سوره تفسیر چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اما گذشته از اون گفتیم تو رکوع اول هر سوره دقت کنید، تو اون 4-5 تا آیه ابتدایی هر سوره، چون انگار یک مدخلیه، انگار اون چند تا آیه ابتدایی حاوی همه مطالب اون سوره است. حالا اینجا هم که میفرماد در داستان مریم، انگار این آیه اول خیلی داره حرف میزنه. تو این آیه وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، که بعد اون وقت توضیح میده که این اتخاذ مکان شرقی چیه، در حالی که اکثر مفسرین از این مکان شرقی ها میگذرن، میگن شرق احتمالا مسجد بیت المقدس بوده و تفاسیر رو نگاه کنید، اصلا نمی پردازه که این مکانن شرقی یا یعنی چی. یعنی تا اونجایی که ما مراجعه کردیم به تفاسیر، حالا وذکر فی الکتاب مریم از انتبذت، انتباز از نبذه است. نبذه به معنای دور انداختن چیزیه، از روی بیارزشی، از روی بیارزشی انسان چیزی رو دور میندازه، اونو میگه نبز. نبزوه و وراء ظهورهم، قرآن رو پشت سرشون انداختن. نبزوه و وراء ظهورهم، قرآن رو پشت سر انداختن، از اون بیارزشی. حالا این نبزه وقتی به باب افتعال میره میشه انتباز، به معنی فاصله گرفتن میشه. اونجا دور انداختن میشه، اینجا خودش طرف فاصله میگیره. از انتبذت، هنگامی که دوری گزید، من اهلها، از اهل خیش، مکانن شرقی، دوری گزید در مکانی شرقی. مکانن شرقی ها یعنی چی؟ ما وقتی دقت میکنیم میدونید خیلی از آیات قرآن هست عزیزان، مفسرین هم خیلی تقصیر ندارن، اینا خیلی وضوح نداره. یعنی اصلا بحثه که آیا تمام قرآن قابل فهمه، بین مفسرین بحثه که آیا همه قرآن و انسان میتونه بفهمه. بعضی میگن نه، همه قرآن قابل فهم نیست. بعضی معتقدن که چرا، همه قرآن و انسان میتونه بفهمه، اما اختلافه. لذا شما خیلی جاها رو میبینید در قرآن نپرداخته شده بهش، یعنی هرچی تفسیر نگاه میکنی کسی این مسئله رو اصلا بحث نکرده سرش، چون نمیدونه چی بگه. مریم چرا مکان شرقی، یعنی تو مسجد رفی گوشه شرقی؟ خب این چه چیزی برای ذکر کردن؟ چون میدونید قرآن سبکش اینجوری که خیلی حرفایی رو نمیزنه، حرفایی که از به درد نخور باشه. مریم چند سالش بود؟ به چه درد میخوره؟ چند سالش بود؟ به چه زبانی صحبت میکرد؟ آرامی، سوریانی، عبری، عربی؟ قرآن گفته اینا رو. اصلا مریم تو کدوم شهر بود؟ تو کدوم زمان زندگی میکرد؟ خیلی از چیزهایی هست که از قرآن نمیپردازه به اینا. بعد میاد یه مرتبه میگه گوشه شرقی مسجد رفت. حالا مثلا غربی میرفت چی میشد؟ پس این داستانا نیست. اونجا خب اونجا که انسان نمیفهمه، ای کاش مفسری میگفت ما اینو نفهمیدیم. ای کاش ما نفهمیدیم. میگفتن ای کاش میگفتن که ما اینو نفهمیدیم. ما هم به اندازه فهم اون میخوایم حرف بزنیم. ما هم ادعا نمیکنیم که همه قرآن رو میفهمیم. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. مکان شرقی رو دوری میگزین از اهلش در مکانی شرقی. شما در مورد حضرت موسی که نگاه میکنید آیه قرآن میفرماد و ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا لموسی الامر، تو نبودی در جانب غربی هنگامی که برای موسی امر را گذراندیم. موسی رو میگه چی؟ غربی. ولی مریم رو میگه مکانن شرقی، یا مکانی شرقی. خب شرق و غرب با هم تفاوت دارن. لذا شما که نگاه میکنید میبینید بین حضرت موسی و حضرت عیسی در عین توحید و اینها که لا نفرق بین احد من رسله، اما تو سلوکشون، تو معجزاتشون، تو راه و روششون خیلی تفاوت هست. مثلا سوره طه رو که با هم تفسیر میخوندیم، داستان حضرت موسی بود علیه السلام. یک جا شما در داستان حضرت موسی سراغ ندارید بحث فرشته وسط باشه، بحث ملائکه. در تمام قرآن بگردید، در داستان حضرت موسی اصلا صحبت فرشته ملائکه نیست. خداوند میگه به حضرت موسی و الغ عصاک، عصاتو بنداز، این کارو کن، اون کارو کن، اصلا صحبت از فرشته وسط نیست. در حالی که وقتی بیایم سراغ آل عمران، آل عمران یعنی کی؟ یعنی حضرت مریم، حضرت عیسی، حضرت یحیی، حضرت زکریا، اینا عمرانی هن، اینا آل عمران هن، خاندان عمران هن. اینا سلوکشون متفاوت با موسویه، با آل موساست. سلوکشون با آل موسا متفاوته. اینها بیشتر تروهن، تروهنن، روحانین. اینا بیشتر بریده از دنیان. لذا میدونی بدون شوهر اکثرا شوهر ازدواج نمی کنن. از مریم ازدواج نکرد، از عیسی ازدواج نکرد، از یحیی ازدواج نکرد. از قالت الملائکه تو یا مریم، ملائکه گفتن ای مریم، ها، فارسلنا الیها روحنا، روحمون رو فرستادیم به سوی مریم. در حالی که اونجا خود خداوند به حضرت موسی حرف میزنه، اصلا صحبت فرشته نیست وسط، ولی اینجا صحبت از فرشتگانه. فنادت حل ملائکه، از زکریا رو ملائکه ندا کردن بهش. اینا چه تفاوتهایی هست؟ شما تو معجزات حضرت موسی نگاه میکنید، حالا این حدیث رو بخونیم. رسول خدا در روایت داره که فرمود برادرم موسی از چشم راست نابینا بود و برادرم عیسی از چشم چپ نابینا بود و من از هر دو چشم بینایم. پس تفاوتی بین موسی و عیسی هست. او تکبعد، اینم تکبعد، او شرقی، این غربیه. یکیشون شرقیه، یکیشون غربیه. حضرت موسی معجزاتش بیشتر قهره، میمیرانه، دریا رو میشکافه، تمام فرعون و جنوده و مراکبه و فلیم همه رو نابود میکنه. یه مرتبه ملخ حمله میکنه به مزارع فرعونیان، همه رو نابود میکنه. اما حضرت عیسی می‌بینیم برعکس، مرده رو زنده می‌کنه. یه جا نداریم که حضرت موسی مرده زنده کرده باشه که، ها. حضرت عیسی مرده رو زنده می‌کنه. حضرت عیسی کور مادرزاد رو شفا میده، مریضی‌ها رو شفا میده. از گل پرنده میسازه، در اون میدمه، او رو احیا میکنه. انگار موسی حیات رو میگیره، غربیه، حیات رو میگیره، ولی عیسی حیات رو میدمه. او دنبال حکومته. حالا حکومت نجات بنی اسرائیل از دست فرعون و تشکیل حکومت، اما عیسی بریده از دنیاست. نه خانه داره نه زندگی داره، سیار بود از عیسی، خانه به دوش بود، نه خانه ای داره نه زنی داره، منقطع. تفاوت‌هاشون تو قرآن باید دقت کنیم، اون چی تو قرآن آمده. پس این مکانن شرقی ها دارید میگه اصلا اینا سیرشون شرقیه، سیرشون انقطاع از طبیعته، سیرشون انقطاع از طبیعت. به خاطر همین میتونه بر فیزیک این عالم غلبه کنه، بدون شوهر بچه دار بشه، میتونه روی آب راه بره، وای که روی آب نمیشه راه رفت، ولی حضرت عیسی راه میرفت. میتونه کور مادرزاد رو شفا بده، چشمانش رو احیا کنه، حیات میده دیگه به اونم، به دیدگان او حیات میده. قضا بدون زحمت از آسمان براش نازل بشه، هم برای از مریم نازل میشد، هم حضرت عیسی. سوره مائده اللهم ربنا انزل علینا مائده من السما براش نازل بشه. غلبه میکنن بر اون، بر فیزیک این عالم غلبه میکنه، چون منقطع از دنیا هستن. هرچی از انسان از دنیا انقطاع پیدا میکنه، اون روح جنبه روحانیش غالب میشه. هرچی انسان دنبال عبادت میره، کارهای دنیایی سبک میشن، حالا در حد پایین ترش. هرچی توجه میکنه به خدا، کارهای دنیایی سبک میشن براش. اما حضرت موسی رو میبینیم که غربیه، با مردمه. بعد خصوصیت پیامبر ما چیه؟ لا شرقیتن ولا غربیه. سوره آل عمران آیه 67 و 68 در مورد حضرت ابراهیم که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان، نه یهودی بود نه نصرانی ابراهیم علیه السلام. بعد دنبالش چی میفرماد؟ دنبال اون آیه از پیامبر ما صحبت میکنه، ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، اولا ترین افراد به ابراهیم کسانی هستند که از او تبعیت میکنه، و هازن نبی، و این پیامبر، این اولاترین فرد به ابراهیم، سلوک ابراهیمی لا شرقیتن ولا غربیه است. حالا اینا هم باید بذاری کنار اون آیه‌ای که فرماد و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفح نفسه، کسی از ملت ابراهیم رو برمیگرداند که سفیه باشد نسبت به نفس خیش. حالا ملت ابراهیم چیه؟ اون حد وسطه، اون عدالته، اینها برگزیدگان خلقن ها، حضرت عیسی، حضرت موسی. اما تو این برگزیدگان، اون کسی که فستقم کما امرته خاتم انبیاست، که هوبست بعد ابراهیم علیه السلام خطش به ایشون میرسه، به پیامبر خاتم میرسه، که هو سماکم المسلمین، او شما را مسلمان، ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، پدرتان ابراهیم که او شما را مسلمان نامیده است. پدر بزرگ موحدان، پس در مکان شرقی این که وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقی، یا مکان شرقی رو گرفته به طرف روح کشیده شده، لذا اینی که به از آسمان براش مائده میاد، قضا میاد. سوره آل عمران، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هر وقت زکریا وارد محراب عبادت مریم میشد میدید قضای آماده اونجاست. گفت این از کجا آمده؟ گفت هو من عند الله، این از نزد خداست. خیلی هر وقت میره قضای آماده است. یا تو بعضی از روایات داره میوه هایی بود غیر در غیر فصل خودش، انگور تو غیر فصل خودش، مثلا میوه سیب در غیر فصل خودش. و همین جور هم شد که فرزند گرفت بدون شوهر، چنان مقام شرقی رو اتخاذ کرده. شرق اون شروقه، شرق شروق خورشیده و غرب اون غروبه، پایین رفتنه، نزدیک شدن به عالم ماده است. غروب غرب اون نزدیک شدن به ماده است، شرق شروق اون بالا ارتفاعه، رفتن به سوی روحه که دیگه متصل میشه به حضرت روح، میشه عیسی روح الله، میره بالا میشه فرسلنا الیها روحنا، بعد از اونجا روح الله در میاد، عیسی روح الله. پس تو این آیه اول میخواد سلوک مریمی رو بگه که این سلوکش سلوک شرقیه. فتخفن تبزت من اهلها مکانن شرقی، یا میخواد همه چیزو بگه تو این آیه. اینکه تو بیت المقدس مکان شرقی گرفت که معنا نمیده، که دوری گزید از اهل خیش در مکانی شرقی، اوج گرفت. دائما روزدار بود حضرت مریم، روزه قضا و روزه سکوت. حالا ما در شرع ما روزه سکوت نداریم، سکوت داریم سکوت کردن، اما روزه سکوت نداریم. اما اونا روزه سکوت داشتن و همینطور روزه قضا نخوردن. فانتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا، پس برگرفت اتخاذ کرد از آنان حجابی. فارسلنا الیها روحنا، پس فرستادیم به سوی او روح خیش را. فتمثل لها بشرا سویا، پس متمثل شد برای مریم به صورت بشری سوی، ایستاده، بشری کامل. فاتخذت من دونهم حجابا، آیا اینکه حجابی برگرفت مریم از دیگران، این برای چه کاری بود حجاب گرفتن؟ یه بحثیه که باید بگیم. اما وقتی که حجاب گرفت از دیگران، فارسلنا الیها روحنا، روحمون رو فرستادیم. گفتیم تو خلوت فرشته وقتی میخواد نازل بشه باید در خلوت باشه، کسی حضور نداشته باشه. حالا فارسلنا الیها روحنا، فرستادیم به سوی او روح خیش را. در مورد این فتخذ من دونهم حجابا علامه طباطبایی میفرماد این همون چیزی که در آل عمران میفرماد محراب مریم کلما دخل علیها زکریا المحراب، در حالی که میگیم نه خیر، اینجا بحثی چیز دیگه است. یک تعبیر عارفانه است که از آنها حجاب گرفت، از آنها در حجاب شد، از غیر از اهل خودش در حجاب شد. در حجاب شد یعنی محتجب شد، پوشیده شد از اهل خودش، یعنی از اهل خودش جدا شد. اصلا اما فارسلنا الیها روحنا، اجازه بدید این نکته‌ای که تو فتخذت من دونهم حجابا هست تو آیات بعد باید باز کنیم. فارسلنا الیها روحنا، پس فرستادیم به سوی او روح خیش را. این روحنا کیه؟ ببینید ما در قرآن بحث ملائکه داریم و بعضی از اسامی ملائکه مثل جبرائیل و میکائیل از اسامی فرشتگانی که در قرآن آمده، جبرائیل و میکائیل. روح هم آمده در قرآن، هم روح الامین، هم روح القدس، هم روحنا، هم روح من امرنا. آیا روح همون ملائکه است یا روح همون جبرئیله؟ در حدیثی که از آقا امیرالمومنین سوال شد که روح همون جبرئیله، حضرت فرمود نه خیر، جبرئیل از فرشتگانه و روح خلقی است اعظم از ملائک، که در سوره قدر میخونیم انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکت و روح، ملائکه و روح نازل میشن. پس روح غیر از ملائکه است، پس روح جبرئیل نیست، خلقی است اعظم از جبرئیل، چون جبرئیل جزء ملائکه، خود حضرت جبرائیل رئیس الملائکه است، خود حضرت جبرائیل کرسی ریاست داره در میان ملائک. اما روح چیه بحثش؟ در قرآن همیشه روح مفرد آمده، ما در قرآن ارواح نداریم، همیشه روح آمده. یسألونک عن الروح یوم یقوم الروح والملک صفا، روح مفرد آمده. روح در تعریف روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار من است. پس روح از امر، امر چه خصوصیتی داره؟ و ما امرنا الا واحده، امر ما نیست مگر واحده. روح که از عالم امره، پس چیه؟ واحده است، وحدت داره، برخلاف ملائکه کثرت دارن. در بعضی از روایات میگه روح حافظ الملائکه است، روح حافظ الملائکه است، محیط بر ملائکه، خلقی است از روحانیین که محیط بر ملائکه، احاطه داره بر اونها و خلقی اعظم از آنهاست. خب
پس بعضی از مفسرین که میگن اینجا جبرئیل بوده، حالا در مورد خود روح هم داره که روح القدس و روح الامین فرق میکنن با هم. تو بعضی از روایات داره روح القدس و روح الامین اینا با هم فرق دارن. یا فنفخت و فیه من روحی، از روح خود در او دمیدم، این فرق میکنه باز. اینا مراتب روحه. حالا اینجا یه نکته ای هست. آیه آل عمران میگه از قالت الملائکه تو یا مریم، ملائکه گفتن ای مریم. اینجا میفرماد فارسلنا الیها روحنا، ما روحمون رو فرستادیم. ملائکه بودن یا روح بودن؟ میگیم که ملائکه روح حافظ الملائکه است، اصلا محیط بر ملائکه. روح وقتی میاد تمام اونا در تحت سیطره روحن. اشکالی نداره که بگه روح آمد یا ملائکه آمدن، چون ملائکه به وجهی میشن قوای روح، مرتبه متکثره روح میشه ملک. فارسلنا الیها روحنا، ارسال کردیم به سوی مریم روح خیش را. فتمثل لها بشرن سویا، اینو گفتیم مسئله روح رو، برای اینکه علامه طباطبایی ایشون میفرماد مراد از روح جبرئیله در المیزان، اما روایاتی که داریم دال بر اینه که نه، روح چیزی غیر از جبرئیله. اینو گفتیم برای اینکه بدونیم وقتی میفرمان روح آمده، پس ملائکه میگه، ملائکه گفتن یا مریم چی میشه؟ میگیم اونا در تحت روح هستن، اشکالی نداره. اما اون جایی که میگه روح رو فرستادیم، روح مقامش بالاتر از ملائکه است. همونجور که در لیلة القدر تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح با هم نازل میشن، اونجا هم ارسلنا الیها روحنا، روح با ملائک نازل شده. پس اشکالی نیست که بگیم یا این باید باشه یا اون، نه. فتمثل لها بشرن سویا، پس متمثل شد برای مریم به صورت بشری ایستاده، یا بشری تمام عیار، بشری کامل. اینجا هم یه بحثی داریم در مورد تمثل. این فتمثل لها، متمثل شد برای مریم، یعنی این که خود روح مثالی نداره، خود روح صورتی نداره، بلکه وقتی برای کسی ظاهر می شود مثال پیدا می کند، که به این مثال گرفتن میگیم تمثل، یعنی صورتی به خودش می گیره. اون روح در حقیقت خودش بی صورته، اما وقتی ظاهر میشه به یه صورتی ظاهر می شود. اونم میدونیم دستشو خوندیم، بدون تجافیه، یعنی این نیست که حقیقت خودشو رها کنه بیاد صورت بگیره، در عین این که حقیقت تجردی خودشو داره یه صورتی میگیره برای این شخص. اونم فتمثل لها، یعنی اگر کسی کنار حضرت مریم بود هیچی نمیدید. همونجوری که در مکاشفات کسانی که در جمعی کشف بهشون دست میده، افرادی که در کنارشون هستن چیزی متوجه نمیشن که. حتی بوی عطر مثلا طرف میشنوه، بارها پیش آمده، سوال میکنه از بغل دستی آقا شما شنیدید؟ میگه نه. چون این داره میشنوه، یعنی در کانال وجودی این شخص اون تمثل داره صورت میگیره، در کانال وجودی این شخص اون ارسلنا الیها روحنا اون فتمثل لها متمثل شد برای مریم. کسی کنار از مریم بود اصلا چنین چیزی رو نمیدید. لذا مکاشفه هم که صورت میگیره برای کسی، اطرافیان اون کس نمیبینن، فقط خود اونه که میبینه یا میشنوه یا میبوه. میگه روحمان را ارسال کردیم پس متمثل شد برای مریم به صورت بشری سوی کامل، اونم در وقتی که در حجاب مریم از دیگران تنهاست. پس لااقلش اینه که تنهاست، که یه مرتبه یک انسان تمام عیار در مقابلش ظاهر میشه. حالا چه ترسی میگیره ایشون رو؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، گفت من پناه میبرم، اعوذ پناه بردن، بالرحمن پناه میبرم به حضرت رحمان، منک از تو، ان کنت تقیا اگر تو متقی هستی. یکی این که چرا حضرت مریم ترسید؟ سوال اینجا، برفرض که حالا روح یه شکل انسانی به خودش گرفت، چرا اینقدر ترسید حضرت مریم؟ عرض کردیم یه بار در بعضی از روایات داره، تو بعضی از اخبار حضرت مریم مشغول غسل بود، مشغول غسل کردن بود که فرشته برای ظاهر شد، لذا این بود که ترسید. آخه چرا بترسه؟ از مریم کسی نبوده که فرشته ندیده باشه، دفعه اولش نبوده مثلا مکاشفه بهش دست بده بگیم ترسید. بارها بارها شده بود فرشتگان رو دیده بود، صداشون رو شنیده بود، پس چرا اینجا ترسید؟ علامه طباطبایی در مورد این روایت میگه ما چیزی نداریم این روایت رو تایید کنه، در حالی که نخیر داریم. همین ترسیدن از مریم دلیل بر اینه که این فتخذت من دونهم حجابن، گفتیم مطلبیه باید بعدم بحث کنیم، این حجابی که گرفته بوده برای غسل کردن بوده، یعنی پرده ای زده بود در جای مخفی که غسل کنه. این غیر از اون محراب عبادتشه، و چون در این حالت خاص بود ترسید از حضرت روح، از اون حالا تمثلی که دست داد، فکر کرد انسانیه. اگه در حالت عادی مثلا چادر و لباس اون تنش بود که اینقدر نمی ترسید. حالا مثلا یه نفر آمده تو محراب ایشون، اینقدر نباید بترسه. این ترس نشون میده که ایشون در حالت غیر طبیعی بوده، که این فتخذت من دونهم حجابن، عرض کردیم که این مطلب رو تایید میکنه. خب من پناه میبرم به حضرت رحمان از تو، ان کنت تقیا اگر تو تقی هستی. این شرط برای چیه؟ خب انی اعوذ بالرحمن منک، من پناه میبرم به حضرت رحمان از تو، خب دیگه این کنت تقیاش برای چیه؟ ها اینم از مسائلیه که مفسران قرآنو به تکاپو انداخته، که حتی بعضی درست کردن یه آقای بود اسمش تقی بوده. باور کنید تو تفاسیر مطمئن است، حتی علامه طباطبایی میگه این روایت بی خوده، اسمش تقی بود، آدم بدکاری بوده. این میگه اگر تو تقی هستی من نه. خب نمیدونه این قید شرط برای چیه. این کنت تقی، یا اگر تو تقی هستی من به حضرت رحمان پناهنده میشم اگر تو تقی هستی. برید بخونید تفاصیل رو ببینید چی میگن. حالا تو جلسه آینده ببینیم این شرط برای چی بوده. این کنتت اگر تو تقی هستی من به حضرت رحمان پناهنده میشم. باز کردن اینا زحمت داره. بخونیم حالا تفاصیل رو تا جلسه آینده که بحث کنیم پیرامونش. و السلام علیکم و رحمت الله.